بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 396 سطر 14 استاد مروی جلسه 191 مورخه 9/12/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم انه لا اشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه، ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها. عرض شد که در این فصل از فصلهای نهگانه باب تعارض شش نکته بیان می شود. نکته اول این بود، فرمودند اگر دو اماره تعارض کردند، قاعده اولیه این است که تساقط می کنند، ولی بر طبق قاعده ثانویه اگر دو خبر تعارض نمودند هر دو تساقط نمی کنند. این یک نکته. نکته دوم این بود که در خبرین متعارضین اگر دلیل خاصی بر تخییر یا ترجیح نداشتیم، عقل میگه باید به ترجیح عمل کنیم. نکته سوم، ذکر روایات بود و برداشت‌های مختلفی که از روایات شده بود. نکته چهارم، ذکر دو دلیل بود بر این که ترجیح واجب است، که تا اینجای بحث رو در جلسه گذشته بیان کرد. نکته پنجم که بحث امروز است این است که فرض کنید مجتهد دو روایت متعارض رو میبیند، یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، روایت دیگه میگه حرام است نماز جمعه در عصر غیبت. ما هم قائلیم که در روایتین متعارض حکم تخییر است. حالا مجتهد در مقام فتوا به چه لسانی فتوا بده؟ سه طریقه برای فتوای مجتهد وجود داره، دو طریقه رو آخوند میپذیرند، میفرمایند صحیح هست، و یک طریقه رو باطل میکنند. طریق اول این است که مجتهد یکی از این دو روایت رو برای عمل خودش و مقلدینش انتخاب کند و طبق همون روایت فتوا بدهد. مجتهد قصد کند روایت وجوب رو انتخاب می کند، بعد در رسالش هم فتوا میده نماز جمعه در عصر غیبت واجب است. طریق دوم این است که مجتهد فتوا میده بر طبق تخییر در مسئله اصولیه، به این معنا که مجتهد همین مسئله اصولی رو در رسالش توضیح میده، می نویسد که در باب نماز جمعه دو روایت متعارض است، شمای مقلد هر کدام رو دلت میخواد برای عمل انتخاب کن. بعد در عملم چنین میشه، ممکنه خود مجتهد روایت وجوب رو انتخاب کنه، نماز جمعه بخونه، مقلد روایت حرمت رو انتخاب کنه، نماز جمعه نخونه، چون تخییره بازم محذوری نداره. این طریق هم درسته. طریق سوم این است که مجتهد محاسبه کنه، بگه در اینجا یه روایت میگه نماز جمعه بخوانیم، یه روایت میگه نماز جمعه نخوانیم. ما هم که مخیریم، معنای این تخییر یعنی اباحه. مجتهد فتوا بده بگه خواندن نماز جمعه در عصر غیبت مباح است، دلت میخواد بخوان، دلت میخواد ترک کن، که این اباحه رو در اصطلاح میگن تخییر فقهی. یعنی مخیری انجام بده، مخیری ترک کن، هر جور دلت میخواد. مرحوم آخوند میفرمایند فتوای به تخییر فقهی و فتوای به اباحه صحیح نیست، به خاطر اینکه ما در فصل اول در باب تعارض گفتیم روایتین متعارضین حکم ثالث رو نفی میکنن، یه روایت میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه حرام است. دلالت التزامیشون این است که نماز جمعه فقهن مباح نیست، و این دلالت التزامیه حجت است. پس مجتهد فتوای به اباحه و تخییر در مسئله فقهی نمیتونه داشته باشه. این هم نکته پنجم. عبارت بخونیم چند خطی است تا برسیم به آخرین نکته. خب در عمل همین نتیجه رو داشته باشه. تخییر در مسئله اصولی معناش اینه که ملتزم بشو اما به وجوب اما به حرمت، به عنوان وجوب یا به عنوان حرمت، ولی اباحه این عنوان وجوب و عنوان حرمت رو نداره. ولو در عمل تخییر معناش همینه، یا من طرف انجام رو میگیرم یا طرف ترک رو، ولی با این اعتقاده که اونجا طرف وجوب اینجا طرف حرمت، ولی اباحه دیگه این مسئله درش وجود نخواهد داشت. ثم انه لا اشکال فی الافتاء بمختاره من الخبرین فی عمل نفسه و عمل مقلدی. سپس حالا که ما گفتیم روایات تخییر باید طبقش عمل کرد، اشکالی نیست در این که مجتهد فتوا بدهد به اون چی که اختیار کرده او را از خبرین. مجتهد طرف وجوب را اختیار کرده، بگه نماز جمعه واجبه، فتوا بدهد به اون چی اختیار کرده او را از خبرین در عمل نفسش و عمل مقلدینش، و خودش هم نماز جمعه میخوانه، مقلدینش هم میخوانه. این یک طریقه. بعد مرحوم آخون طریقه سوم رو بیان میکنن، ولا وجه للافتاء بالتخيير في المساله الفرعيه، وجهی نیست برای فتوا دادن مجتهد به تخییر در مسئله فقهی، یعنی به اباحه. مجتهد نمیتونه بگه نماز جمعه مباح است لعدم دلیل علیه فیها، ما دلیلی نداریم بر این تخییر در مسئله فقهی که اباحه باشد. در این گونه موارد، در این مسئله فرعیه دلیل بر اباحه به خصوص نداریم، بلکه خبرین متعارضین اباحه رو نفی میکنن اصلا. نعم له الافتاء به فی المساله الاصولیه، بله برای مجتهد از افتاء به تخییر در مسئله اصولیه. مجتهد عنوان مسئله اصولیه رو در رسالش میتونه توضیح بده، بگه در رابطه با نماز جمعه خبرین متعارضین داریم، یکی میگه واجب یکی میگه حرام، مقلدین من مخیری به هر کدام عمل کنی. فلا بأس حین اذن باختیار المقلد غیر مختاره المفتی، پس بحثی نیست در این هنگام به اختیار مقلد غیر از اون چرا که اختیار میکند او را مفتی. ممکنه خود مجتهد طرف وجوب رو اختیار کنه، مقلد طرف حرمت رو اختیار کنه، نماز جمعه نخوانه، اشکالی نداره. فیعمل به ما یفهم من، پس عمل میکند مقلد به اون چی که میفهمد از این، عرض کنم که حدیث به صریحش یا به ظهورش الذی لا شبهه فیه. حالا اگه صریح در مسئله یا ظاهر در مسئله، خلاصه مقلد مخیر بین این دو خبر هست، نگاه میکنه به خبرین، هر چه از ظاهر هر کدام از دو خبر که دلش خواست استفاده کرد به او عمل میکنه. و هر تخییر بدویون هم استمراری. ببینید تخییر فقهی همه جا با تخییر اصولی، فقط در یه نکته فرق داره. اون نکته هم همین نکته ایست که فارغ در اینجاست و لاغه، و او فارغ اینه که خوب دقت بکنید وقتی مجتهد میگه ما دو تا خبر داریم، یکی داله بر وجوب یکی داله بر حرمت، شمای مقلد من مقلد مخیرم در عمل بر طبق یکی از این دو، یعنی طرف وجوب رو میگیرم میگم نماز جمعه واجب به عنوان واجبم میخوانم. لذا کسی بگه قصد وجه هم معتبره، اینجا وقتی من نماز جمعه دارم میخوانم در نیت خودم میگم نماز جمعه میخوانم وجوباً قربتاً الالله، این میشه تخییر در مسئله اصولی. خوب دقت کنید، اگه قصد وجه هم معتبر باشه قصد وجوب در نیت میاد، اگرم نخوانم بعد اقض مافات کمافات میگه باید قضاش انجام بدید چون طرف وجوب انتخاب کرد، این میشه تخییر در مسئله اصولی. ولی تخییر در مسئله فقهی چطور؟ بعد همینجا با ثمره دیگه برای که درست واضح بشه، اگر من طرف وجوب انتخاب کردم متعمدن نخوندم نماز جمعه رو، یک واجب رو ترک کردم، به عدالتم ضرر رسوندم، طرف میتونه بگه عادل نیست، فاسق شده. اما تخییر در مسئله فقهی اگر باشه، مجتهد در رساله فتوا میده میگه نماز جمعه مباح است، اگه خوندید شما به قصد اباحه است، اگه ترک کرد طرف فاسق نمیشه، اگه ترک کرد قضا نداره، تمام این ثمرات در تخییر در مسئله اصولی و تخییر در مسئله فقهی بار خواهد شد. و هل تخییر بدویون ام استمراری. نکته ششم و آخرین نکته در این فصل این است که مرحوم آخوند می فرمایند در فرض که انسان در خبرین متعارضین قائل به تخییر بود، آیا این تخییر بدوی و برای یک بار است یا تخییر استمراری می باشد؟ اگر تخییر بدوی باشه، یعنی برای اولین بار که زید به خبرین متارزین برخورد، طرف وجوب رو اختیار کرد، دیگه تا آخر عمر باید ملتزم به همین وجوب باشه. یک بار مخیر بود، طرف وجوب رو انتخاب کرد، تا آخر عمر باید نماز جمعه رو بخونه. یا نه تخییر استمراری هست، یعنی این هفته طرف وجوب رو انتخاب کرد، هفته دیگه باز هم مخیر است، هر طرف و دلش خاص انتخاب کنه و هاکذا تا آخر عمر. اینم میشه تخییر استمراری، مستمرن مخیر است، همیشه مخیر است. مرحوم آخون میفرمایند تخییر در باب تعارض استمراری است به دو دلیل. دلیل اول این که مقتضای اطلاق روایات چنین حکم میکنه. روایات میگه اگر خبرین متعارضین داشتی اذن فتخیر، نمیگه انت مخیرون فی دفعت الاولا، نمیگه در مرتبه اول مخیری. تخییر اطلاق داره، همیشه انسان مخیر است. هذا اولا. ثانیا، در فرض که این اطلاق رو قبول نکنید، ما به استصحاب تمسک میکنیم، میگوییم هفته گذشته صبح جمعه زید مخیر بود، در این هفته هم شک داریم آیا زید مخیر است نسبت به نماز جمعه. استصحاب میکنیم بقای تخییر رو، میگیم بازم زید مخیر است. شیخ انصاری به این دلیل اشکال کرده است. خلاصه اشکال شیخ این است که فرموده است در اینجا نمیتوان به اطلاق تمسک کرد و نه به استصحاب، و به خاطر این که موضوع تخییر در اطلاق روایات انسان متحیر است، انسان متحیر مخیر است. وقتی زید طرف وجوب و انتخاب کرد دیگه متحیر نیست تا بازم مخیر باشه. موضوع استصحاب هم شک و تحیر است. وقتی زید طرف وجوب و انتخاب کرد دیگه تحیری برای او نمی ماند که بخواد دوباره استصحاب کنه. پس بنابراین همان وظیفه ای رو که بار اول اختیار کرد همان وظیفه رو باید ادامه بده. مرحوم آخوند می فرمایند این کلام شیخ انصاری که اسمشو مرحوم آخوند می ذاره توهم، این توهم باطل است به خاطر این که آن چه که در روایات داریم این است که اگر خبر این متعارضین داشتی مخیر است. خب من هفته قبل خبر این متعارضین داشتم، وظیفم تخییر بود. الان هم باز خبر این متعارضه این وجود داره، اونا که نابود نشدن که، و همین الان هم روات هر دو خبر ثقه هستن. من متحیرم کدام یک در واقع حجت. پس تحیر به معنای وجود خبر این متعارضه و الانم باقی است. پس در هفته دوم و سوم هم خبرین متعارضین موجود است. اطلاق روایات میگه مخیر. و اگر تحیر رو به معنای دیگری شما تفسیر میکنی در روایات کلمه تحیر نیامده که شما این کلمه رو یه دفعه اولا هم بهش بچسبانید و بعد بگید مرتبه اول انسان متحیر بوده، پس مخیر بوده، ولی الان متحیر نیست. نه خیر، الان هم خبرین متعارضین وجود داره، نمیدونیم کدام حجت است. پس بنابراین حکم فتخیر باقی خواهد بود. این هم خلاصه نکته ششم. الان علایال خبرین متعارضین داریم یا نه؟ نه، احتمال میدیم اون حکم قبلی مربوط به دفعه اول بوده، حکم تأخیر احتمال میدیم مربوط به دفعه اول بوده، چون شیخ انصاری فرمود احتمال میدیم حکم تأخیر مربوط به دفعه اولا بوده، چون فلان مجتهد فرموده است. این شکل ها محاله برای ما پیدا میشه. فرض کنیم، بحث فرضیست، فرض کنیم اطلاقات هم نداریم که به اطلاق تمسک کنیم، اولا که اطلاقات داریم، حالا فرض کنیم اطلاقات هم نداریم، شک داریم خبرین متعارضین اونجا هم بوده اینجا هم هست، پس موضوع یکیه. شک داریم تأخیر فقط مخصوص دفعه اولا بوده یا الان هم تأخیر هست یا نه، استثاب میکنیم بقای تأخیر. موضوع هم خبرین متعارضین هست. و حل تأخیر بدویون ام استمراریون، آیا تخییر در خبرین متعارضین بدویست و یا استمراریست؟ فقط من مرحله اولا دفعه اول فقط مخیر بودم، طرف وجوب انتخاب کردم، تا آخر عمر باید همین طرف رو ادامه بدم، یا تخییر استمراریست؟ اون دفعه طرف وجوب انتخاب کردم، این هفته طرف حرمت رو انتخاب میکنم، هفته دیگه باید هر جور دلم خواست و هاکذا. مرحوم آخون میفرماین قضیت الاستصحاب، هر دو دلیلشونه در یک خط اینجوری بیان میکنن، مقتضای استصحاب لو لم نقل بانه قضیه الاطلاقات ایزن، اگه نگیم که قضیه اطلاقات هم همینه، مقتضای استصحاب کونه استمراریه، اینه که تأخیر استمراری است. پس مقتضای استصحاب اگه بالاتر نگیم مقتضای اطلاق روایات، اینه که تأخیر استمراری است. و توهم ان المتحیر، توهم و کلام شیخ انصاری که اینجا نجای اطلاق نجای استصحاب، به این بیان توهم این که ان المتحیر کان محکوما به تخییر، انسان متحیر محکوم به تخییر بود، ولا تحیر له بعد الاختیار، بعد از اینکه طرف وجوب اختیار کرد دیگه متحیر نیست، فلا یکون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضیا، پس نه اطلاق نه استصحاب مقتضی استمرار نیست، اختلاف الموضوع فیه ما، چون موضوع در این استصحاب و اطلاق مختلف شد، فرق کرد، موضوع انسان متحیر بود چه در اطلاق روایات چه در استصحاب، الان که مکلف طرف وجوب انتخاب کرد دیگه متحیر نیست، تا اینکه روایات بگه اذن فتخیر، استصحابم بگه بقاء تخییر، این توهم فاسده. چرا؟ فان التحیر، ما در روایات باب که کلمه تحیر نداریم، در روایات داریم اگه خبرین متعارضین داشتیم مخیری، اگر تحیر به معنای وجود خبرین متعارضینه، خب الان هم این موضوع باقیه، پس اطلاقات هست استصحاب هم هست. اگر تحیر به معنای دیگریه غیر دفعه اولا داره که در روایات هم چه قیدی وجود نداره، فان التحیر به معنا تعارض الخبرین، تحیر را اگر به معنای تعارض خبرین میگیرین، دو تا خبر ثقه با هم متعارضن، من نمیدونم کدوم حجته، یا نه تحیر اگر به این معناست باقی علی حاله، الان هم همینه. و به معنی آخر اگه تغییر به یه معنای دیگری لم یقع فی خطاب موضوع للتخییر اصلا واقع نشده، تغییر به معنای دیگه با قید دفعه اولا در هیچ خطابی در هیچ روایتی موضوع برای تخییر اصلا کما لا یخفا. پس بنابراین به نظر مرحوم آخوند تخییر استمراری است، انسان در هر وقتی که موقعیت و ظرف اون عمل بود مخیره به هر کدام از خبرهای متعارضین دلش خواست عمل کنه. فصلون هل علی القول بالترجیح یقتصر فیه علی المرجحات المخصوصه المنصوصه او یتعدا الی غیرها. در این فصل مرحوم آخوند دو نکته رو بیان میکنه، دو نکته کلی. نکته اول این است که می فرماین اگر ما مثل شیخ انصاری قائل به ترجیح شدیم، یعنی گفتیم در خبرین متعارضین خبر مرجحدار مقدم است، باید به او اخذ کرد، طبق این قول آیا مرجح یک روایت همان مرجحات مخصوصی است که در اخبار ذکر شده، مثل این که راوی اصدق باشه، مثل این که روایت موافق مشهور باشه، مخالف عامه باشه، همان مرجحاتی که در روایات ذکر شده یا نه. اگر خبر متعارض ما هر گونه مرجحی داشت که این مرجح ضریب اطمینان به این خبر رو بیشتر میکرد و این خبر رو اقرب به واقع قرار میداد، این مرجح هم قابل اعتناست ولو در اخبار اسمی از این مرجح برده نشده باشه. مثلا مثالی که با دیگه مرز کرد، دو خبر متعارض است راویان یک خبر حافظه شون بیشتر است، آیا ما باید خصوص این خبر رو برای عمل انتخاب کنیم یا نه؟ پس خلاصه این نکته این شد که آیا مرجحات فقط مرجحات منصوص است یا نه به هر مرجحی که خبر رو به واقع نزدیک تر کرد باید به اون مرجع اعتنا بنمایید. شیخ انصاری فرموده است به هر مرجحی که خبر رو به واقع نزدیکتر کند باید به اون مرجح اعتنا کند. در این مدعاشون سه دلیل شیخ انصاری اقامه نموده است. دلیل اول این که فرموده است در روایات داریم که خبری ترجیح داره که راویش اصدق باشه، راستگوتر باشه. وقتی دقت میکنیم لا محاله به اینجا میرسیم که این مرجح یه ملاک داره و اون ملاک این است راوی که راستگوتر است ذریب اطمینانش بیشتره، به واقع نزدیکتره. پس ما همین ملاک رو اخذ میکنیم، میگیم هر خبری هر نوع مرجحی داشته باشه که اون مرجح خبر رو به واقع نزدیکتر کنه ذریب اطمینان خبر بیشتر میشه، لذا باید به این خبر دارای مرجح حتما عمل نمون. این دلیل اول شیخ انصاری تا رسیم به ادله بعدیشون. فصلون هل علی القول به ترجیح، آیا بنابر قول به ترجیح که ما گفتیم باید به روایات مرجح دار عمل کرد، یقتصر فیه علی المرجحات المخصوصه المنصوصه، آیا اکتفا می شود در این ترجیح بر مرجحات مخصوصه منصوصه، یعنی اون 5 تا یا 6 تا مرجحی که در روایات فقط ذکر شده، او یتعدا الی غیرها، یا نه تعدی می کنیم به غیر این مرجحات؟ هر مرجحی که ما رو به واقع نزدیک کرد، خبر رو به واقع نزدیک کرد، ذریب اطمینانی بیشتری به خبر داد، به اون مرجح و به اون خبر عمل می کنیم. قیل به تعدی، گفته شده قائل شیخ انصاری است به تعدی. لما فی ترجیح، 3 تا دلیل داره شیخ انصاری. دلیل اولشون به خاطر اون چه که در ترجیح به مثل اصدقیت و اوثقیت و نحو این هاست که در بعضی از روایات میگن به اون روایتی عمل کن که راویش اصدق باشه، راستگوتر باشه، اوثق باشه، اورع باشه و امثال اینها. مما فیه من الدلاله، از اون چه که در این ترجیح به این مورد است از دلالت بر این ملاک، علا ان المناطف ترجیح به ها، بر این که ملاک در ترجیح به اون مرجحات، خوبه کونها، اون ملاک بودن اون مرجحات است موجب برای اقربیت به واقع از این که راوی رو به روایتی عمل کن که راویش اصدق باشه، این راستگوتر باشه، به خاطر اینه که این روایت به واقع نزدیکتره. پس معلوم میشه ملاک اقربیت به واقع، هر روایتی که به واقع نزدیکتر بود به اون به خاطر مرجحش به اون روایت عمل میکنیم ولو اون مرجح در اخبار ذکر نشده باشد. دلیل دوم و سومیشون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.